أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. لنا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفزة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. توفيق است إن شاء الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبتی که متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام است، از این روز اربعین حسینی که گذشت تا انتهاء ماه صفر، رحلت نبی مکرم اسلام، شهادت سبط اکبر و وجود نازنین حضرت مولانا علی ابن موسی رضا، در خدمت قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه توبه رو محضر عزیزان بازگو میکنیم. آیاتی که تا آیه 33 رو توفیق گفتن اون در نوبتهای پیشین بوده است، از آیه 34 که تلاوت شد محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد، که البته مباحث مناسبت هم دارد و انشاءالله خدمت دوستان عزیز در طی نوبت‌های متوالی بازگو خواهد شد. بدون مقدمه عرض می‌کنم که البته در آیه گذشته که از بهترین، زیباترین، دلنشین‌ترین پیام‌های قرآن کریم رو ذات حق در اون بیان فرموده بود، خواندیم که یریدونه، اراده می‌کنند که خاموش کنند نور خدا را. فعل مضارعی رو قرآن به کار برد که نشان داد این سنت همیشه در طول تاریخ جاری است، نه در صدر اسلام بلکه همواره دشمنان این آیین و این کتاب چنین اراده می کنند و تصمیم دارند که خاموش کنند نور این مکتب و مذهب و نور خدا را با دهان خیش، به تعبیری گفتیم با تبلیغات و سخن، حجمه ها و حمله هایی که به این آیین دارند و خواهند داشت. اما ابا می کند ذات حق چنین شود، بلکه نقطه مقابل اون حضرت او نور خیش رو به پایان می رساند، تمام می کند و کامل می کند. گرچه کافران نپسندند، در بیان دیگری مشرکان نپسندند. و اونگاه فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، آخر اوست که فرستاده است رسول خیش را قرین و همراه با هدایت، جزء وجود این مرد الهی سرشار از هدایت الهی است، اندیشه های او، رفتار او و زندگی او و سیره او و مجموعه وجود این بزرگ مرد الهی مشهون از هدایت نورانی الهی است، همراه با دین حق، آیینی که ریشه های پایدار و استوار دارد، مبتنی بر حق است که توضیح دادیم 4 پایه اصلی آیین اسلام حق است، که عقل است و علم است و فطرت است و اعتدال، که در نوبت پایانی کاملا توضیح داده شد. لیظهره علی الدین کله، باز هم فعل مضارع به کار برده شد. این اتفاق می افتد در آینده که این دین ظاهر و غالب بر همه ادیان شود و تمام مرام ها ولو کره المشرکون، هرچند برای مشرکان ناگوار و ناخوش باشد. توضیح دادیم در اون انتهای کار که این غلبه 2 گونه است. این اظهار غلبه به چیرگی گاه به لحاظ علمی است که از روز نخستین شده است، هیچگاه در هیچ صحنه اندیشمندان، صاحب نظران این آیین ننشستند که ناکام برخیزند و همیشه سخنشون مستدل و برهانی و استوار و همواره پیروز و کامیاب بودند. و به لحاظ غلبه بیرونی اشاره شد که این از آیاتی است که اگر غلبه بیرونی و خارجی رو مد نظر داشته باشیم از زمره آیاتی است که باید ارجاع داد به مبحث دلنشین و دلپذیر و کاملا دلنواز مهدویت، یعنی همان که ذات حق در آیات دیگر هم اشاره و بشارت اون رو بازگو فرمودهد که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، همون اتفاق بزرگ رو در اینجا هم در پایان این آیه شریف هم حضرت او بازگو میکند ولو کره المشرکون. این یه اشارتی برای مبحث پیشین بود که خدمت دوستان گفتیم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، بدانید که کثیری و بسیاری از احبار و رهبان میخورند اموال مردم رو به بهانه های واهی و باطل، به روش های باطل، و به این شیوه باز میدارند مردم رو از دین خدا، من میکنند انسان ها رو از آمدن به سبیل الهی و آیین الهی. و ادامه آیه شریفه که انشاءالله بازگو خواهد شد محضر مبارک عزیزان. اگر بنا باشد که نسبتی بین آیه 33 و 34 برقرار کنیم، اون رابطه و نسبت این است که آیینی که میخواهد فراگیر و جامع و غالب باشد بر همه ادیان الهی، با اون بنیاد قوی حقانیت و با چنین پیشوای راستین بزرگواری که وجود او سرشار از هدایت الهی است، موانعی رو در مسیر خواهد داشت که بعض از این موانع این چنین است که شرحان خواهد آمد. بنابراین این آیه رو میتوانیم به نوعی مرتبط با آیه قبل بدانیم از این باب که به هر تقدیر پاره از رفتارهای اهل کتاب در گذشته موجب اون شده است که بسیاری از انسان‌ها بی توجه و بی رغبت به آیین الهی باشند و خوشبینگاه به پاری از رفتارها نباشند و اون میل و رغبت اون چنانی رو به خرج ندهند. هشداری است برای پیروان این دین، آگاهی دادنی است به این جهت و در این حال آسیبی رو معرفی کردن. اما ورود میکنم به اصل آیه شریفه. یا ایها الذین آمنوا، خطابی کلیست به اهل ایمان در قالب اطلاع رسانی و آگاهی دادن و هشدار دادن. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، همیشه خدمت عزیزان گفته ایم که از آموزش هایی که قرآن به مسلمانان منتقل می کند انصاف در نقد و بیان است، که هیچگاه جانب انصاف را از کف ندهید. حضرت پروردگار الان در مقام یه نقد جدی و بسیار مهم نسبت به یهودیان و مسیحیان است، عالمان یهود و نصارا. اما ان کثیرن، نه همه احبار و رهبان خیر. در پاره از آیات قرآن میبینید که لیسو سواعن میگوید، یکسان نیستند این جماعت. پاره از اینها کسانی هستند که خداوند میستاید اینها رو به خیر و نیکی از این جماعت نصارا و یهودگاه حتی یاد میکند و اینها رو خوبی های اونها محاسنشون بازگو میشه و حتی اونها که می آیند و می گروند که در طی آیات پیشین همین سوره هم به کسانی مانند مخیریق یهود یا عبدالله سلام یهودی اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، که جایگاه و منزلت اونها نزد پیامبر مکرم اسلام و مسلمانان محرز و آشکار است. این شیوه ایست که قرآن به مسلمانان می آموزد که در مقام انتقاد و نقد حتما جانب عدالت و انصاف رو رعایت کنید. هرگز هیچ قوم و جماعتی رو به یه چوب نرانید. به شکل کلی مطالبتون رو نگویید که ریز و درشت و تر و خشک رو با هم کنار هم قرار بدید. نه، منصفانه بگویید که بسیاری البته کم نیستند این روش رو دارند، اما در این حال همه نیستند. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، کلمه احبار رو در همین سوره قبلا خدمت عزیزان گفتیم. به لحاظ لغت الان به سرعت اشارتی میکنم که کلمه احبار از ماده حبر به معنای علی اثر المستحسن، اثر شایسته و نیکی که از یه چیزی باقی میماند، این رو حبر میگویند. به همین خاطر به سرزمین و زمینهایی که از پیشینیان آثاری در اون باقی مانده است یا آثار باستانی مانده است میگن ارزون حبار. ارزون حبار یعنی زمین هایی که در اون یه آثار شایسته‌ای دیده می شود. شایسته ترین اثری که از انسان باقی میماند و قطعا نیکوترین اثر آدمیان است که از خود باقی میگذارند آثار علمی است عزیزان. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی آثاری. نیکترین جاودانترین نقشی که از آدمی در صفحه هستی باقی میماند نقش علم است. به همین خاطر به صاحبان دانش و علم حبر گفته می شود و جمع اون احبار. احبار یعنی عالمان. البته این اصطلاحی میشه برای در طول تاریخ شده است برای عالمان یهودیت، عالمان مکتب به اصطلاح آیین موسوی به یهودیت. ان کثیرا من الاحبار، بنابراین چنین بازگو می کند خداوند که بسیاری از احبار و عالمان یهودیت و در کنار اون و رهبان، رهبان جمع راهب، به عالمان مسیحی گفته می شود. از ماده رهب به معنای ترسیدن. استهزار دارید زیباترین ترجمانی که ما در پارسی برای این کلمه به کار می بریم همان ترساز که کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسان وظیفه برداری، همون کلمه ترسای متداول در میان ادب پارسی دقیقا معادل با کلمه راهب از جمع اون رهبان. عالمان مسیحیت رو راهب میگویند با توجه به اون دیدگاه انقباضی، ترک دنیا و اون حالاتی که در گذشته این جماعت بیشتر داشتند. خب پس فرمود بسیاری از عالمان یهود و عالمان نصارا لیأکلون اموال الناس. لامی که بر سر فعل یأکلون می آید تأکید مضاعف دارد. فعل یأکلون باز به شکل مضارع بیان کننده سنتی و روش جاری در میان این جماعت است. لیأکلون اموال الناس، مال مردمان می خورند، اون هم بالباطل، با وجوه باطل، با انگیزه های باطل، و هیچ حقی در روش و رفتار اونها وجود ندارد که نتیجه آن می شود و یصدون عن سبیل الله، بازدارندگی انسان ها از راه خدا و مسیر الهی دارد. آیه شریفه به نکته بسیار مهمی و آفت آسیب مهمی در عرصه عالمان یهود و نصارا اشاره می کند که البته هشدار و بیان مهم و ویژه‌ای است که در طول تاریخ در گوش جان مسلمانان هم زنگ میزند. اما اینکه فرمود لیأکلون اموال الناس، استهزار دارید در قرآن خداوند سبحان بارها گفته ایم خدمت عزیزان که کلمه اکل رو صرفا در بسیاری از موارد به معنای خوردن به کار نمیبرد، بلکه مجموعه تصرفات انسان ها اکل نامیده می شود در قرآن، کما اینکه در پارسی هم متداول است. ما هم بسا چنین استعمالات و کاربردهایی رو داریم، مثلا در آیه شریفه سوره مبارکه فجر و تأکلون التراف اکلا لما، هنگامی که ذات حق بازگو می کند عیب و دنیا زدگی یه جماعتی رو بازگو می کند و می فهمد که شما می خورید تراث را و میراث را، میراث یتیمان رو یک جا بدون هیچ حساب و کتابی با حرص ورزی میراث یتیمان رو میخورید و تأکلون التراث اکلا لما. خب میدانیم که ارثی که از انسانها باقی ماند همه اون نان و آب نیست، خوردنی نیست، بلکه زمین است و خانه است و غیره است و غیره، مواردی که دخلی به خوردن و بل کردن نداره، بلکه یه مجموعه ایست از مسائلی که انسان در اون تصرف می کند. به همین خاطر با این گونه استعمالات و اون چه در کلام عرب جاریست کلمه عقل به معنای تصرف به کار برده می شه. البته بدیهیست چون بارزترین تصرف خوردن است، به این جهت به تصرفات و دست بردن ها عقل گفته می شه، چون هنگامی که انسان یه چیزی رو میخورد دیگه کاملا تصرف کرده است، میگویید که مال ما را خورد، زمین ما را خورد، یک لیوان آب هم بالای اون خورد، مانند آب خوردن بالا کشید. این تعبیر رو به کار میبریم ما. پس بنابراین اکل هم به معنای تصرف است، اینجا صرفا خوردن نیست. بسیاری از این عالمان تصرف میکنند، چپاول میکنند اموال مردم را، اموال الناس را، مال مردمان را و حقوق مردمان را بالباطل. بله، این نکته ایست که در دیگر آیات شریفه قرآن خداوند سبحان به مصادیقی از این رفتار ناپسند و روش نابجای بسیاری از راهبان و احبار عالمان این دو دین اشاره می کند. شیوه هایی که متداول بود در بین این جماعت، انگیزه هایی که موجب می شد چون این کاری رو انجام بدهند، متاسفانه متفاوت بود. البته اصل انگیزه، یعنی اون به اصطلاح مایه اصلی که موجب می شد چون این رفتاری رو انجام بدن، چیزی نبود جز دنیا زدگی، جز میل به دنیا، فریفتگی به دنیا و حب به دنیا و حب به ریاست و جاه. این عاملی بود که مع الاسف در جان این عالمان فرو می رفت و موجب می شد که در مسیر علمی خیش گام بر نمی داشتن که الان خدمت دوستان عزیز اشاره می کنه. توقع این است، انتظار این است که هنگامی که علم در وجودی آمد، به دنبال اون آثار اون دیده شود. یعنی خدای سبحان هم نعمت علم رو به انسانها می دهد که به دنبال این علم آثار سازنده علم در زندگی فردی و اجتماعی انسانها دیده بشه و علم آبادگری کند، عزیزان آثار خودش رو در جامعه بگذارد و رونقی به زندگی انسانها ببخشد. اما متاسفانه من همین جا عرض میکنم، همین اول سخن خدمت دوستان، قبل از اینکه شیوه های رفتار اکل به باطل و تصرفات ناروای این عالمان رو به گزارش قرآن خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، همین جمله رو عرض میکنم که اینجا توجه داشته باشید. علم هنگامی که در جانی بنشیند و وجود انسان رو فرا بگیرد، انسان عنوان عالم رو پیدا کند، در انتظار این نباشید به صرف این که به کسی عنوان عالم گفته شود امنیت نسبت به وجود او، و منتظر باشید که آثار و برکات در وجود چنین کسانی دیده شود. بله، خداوند از همین انسان ها گره می کند، در اون آیات دیگر از همین احبار گره می کند که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اون کسانی که تورات رو حمل می کنند. اینها تورات رو به ظاهر فرو بردند تو وجودشون، اینها ویختن به جانشون تورات رو، اما مانند چهار پایی بیش نیستند، چون سم بلم یحملوها، هیچ مسئولیتی در قبال اون چه آموختن ندارند. جان مطلب این میشه عزیزان که دو واژه و دو مفهوم و دو سمت اگر کنار یکدیگر قرار گرفت، این میشه اون خواسته خداوند در وجود از انسان، نتیجه اون آبادانی، رونق و نظم بخشی به زندگی انسانها و تقرب آدمیان به سوی خداوند سبحان، تعالی جامعه بشری، تعلیم و تربیت، علم و ادب. این دو مقوله اگر کنار هم قرار گرفت، به بار می نشیند، اون نتیجه لازم داده خواهد شد. یعنی عالمی که تهذیب شده نباشد، عالمی که تعلیم بگیرد اما تربیت نشده باشه، علم بیاید ادب در جانش ننشیند، نتیجه آن می شود که خطا هم می کند، نتیجه اون می شود که به کجراه هم می رود. و به تعبیر وجود مبارک امیرالمومنین، خطبه 32 نهج البلاغه است که و رب عالم قد قتله علمه، و رب عالم قد قتله علمه، چه بسیار عالمانی که با علمشون کشته می شن و به هلاکت می رسن، و عرض به خدمتون و علمه معه لا ينفعه، این عالمی است که علم دارد اما علم انتفاعی به اون نمی‌رسد. میرساند. چرا؟ چون قرین با تربیت نیست. این بحث رو گاهی من فنی تر خدمت دوستان، اخیراً هم در یه مجمع علمی بود که این رو باز میکردم، این بحث رو خدمت دوستان، دیگه ما چه انتظاری داریم؟ نمونه بالا و عالی و شماره یک رو خداوند سبحان به ما مطرح کرد و علم آدم الاسماء کلها، آموخت به آدم علم الاسماء را، تمام علم الاسماء را. آنگاه به او گفت لا تقربا هذه الشجره، به او و همسرش گفت به نزدیک این درخت نشید، کلا منها حیث شئتما رغدا، برید تو این فضا هر چه میخواهید بخورید، آن چه را میخواهید بهرمند از نعمتهای الهی باشید. آب این درخت نزدیک نشید. خداوند آدم رو تعلیم داد، آدم متعلم به علم الهی شد، اونم علم الاسماء کلها، همه این حقایق و معارف رو خداوند سبحان به آدم تعلیم داده است. اما از جایی که فرمود کلا لا تقربا، امر و نهی آمد، باید و نباید آمد، دیگه اینجا مقام تعلیم نیست. باید و نباید و امر و نهی مال کجاست؟ مال مقام تربیت. از اینجا تربیت آدم شروع شد. آدم علم داشت، اون هم در اون رتبه علمی، اما فاکلا، خورد، با همسرش خوردن، فوسوسه لهما، شیطان وسوسه کرد اینها را، اما علم مانع نشد برای اینکه نخورد، خورد تا آنکه در فرایند تربیت قرار گرفت. از پس تربیت به گونه ای برون آمد که زشتی ها و عیوبش رو دانست و بدت لهما سوآتهما، بعد از اینکه این امر الهی زیر پا گذارده شد در مقام فرایند تربیت، کار به جایی کشید که زشتی های خودش رو، نقائص خودش رو در جسم فهمید که از کجا آسیب میپذیرد، در جان فهمید که حرص و آزمندی با او چنان میکند، دست رو برداشت، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الظالمین. کار به جایی رسید که اقرار کرد، به پیشگاه خداوند سبحان آمد، فرصت دوباره خواست، مقام تربیت رو طی کرد. اونگاه شد سمش تباه و ربه فتاب علیه فهدا، شد مشتبای الهی. زمانی که تعلیم و تربیت با هم عجین و قرین شد عزیزان، علمی که در کنار اون ادب و تربیت نباشد، نتیجه اونگاه ویرانگری است، گاه طغیان است. همان می شود که می دانید و می خوانید و زمزمه می کنید که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. گاه این چنین می شه. متاسفانه خداوند از چنین ماجرایی حکایت می کند که ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. در آیات قرآن هنگامی که نگاه می کنیم به روش ناپسند عالمان دنیا زده یهودی و نصارا، میبینیم قرآن میگوید که روش کار این جماعت گاه این چنین بود که ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا. کسانی از این عالمان یهود و نصارا، اینهان که یکتمون ما انزل الله، شیوه کارشون بود که حقایق الهی و آیات خدا رو کتمان میکردند، می پوشاندند، به مردمان نمی رساندند، بازگو نمی کردند، جامعه رو آگاه نمی کردند به این حقایق. چرا؟ یشترون بهی ثمنا قلیلا، به بهای اندک و دلشدگی به دنیا و تمایل و افتتان به دنیا. کتمان می کردند پاری از حقایق رو. آیه 173 سوره مبارکه بقره بود که خدمت عزیزان اشاره کرد. گاه به شکل دیگری برای رسیدن به اون خواسته های خودشون به دین می افزودن. اینجا جایی بود که می کاستند از دین، چتمان می کردن، پنهان می کردن. گاه می فهمد فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، وای بر اونهایی که با دست خودشون چیزها و مطالبی رو می نوشتند، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد می گفتن اینها حرف خداست، اینها کلام خداست، لیشترو بهی سمنن قلیلا. باز هم قرآن میگوید به این انگیزه که سمن و بها اندکی از حطام ناچیز دنیا رو بهره ببرند. آیه 79 سوره مبارکه بقره. از روش هایی که این جماعت داشتند که قرآن بازگو میکند، اینها کسانی هستند که متاسفانه لیأکلون اموال الناس مناصب الباطل برای رسیدن به این حطام دنیایی این بود که ولا یحرمون ما حرم الله، تحریم نمی کردن، حرام نمی کردن آنچه را که خدا حرام کرده است، یعنی مطابق ذوق و میل مخاطبشون سخن می گفتن، نه مطابق مصالح و حقایق الهی و ناس و مردمان. به تعبیری چهارشاخ رو به سوی می زدن که باد بیاید و مطابق میل کسان باشد. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق، روش دینداری اینها و دین ورزی و آموزش اینها کامل دین حق نبود. اینها کسانی بودند که من الذین اوتل کتاب، همینجا خوندیم آیه 29 سوره مبارکه توبه ای که خدمت دوستان عزیز داریم الان پاسگو میکنیم، این آیه بود که محضر مبارک عزیزان تفسیرش گذشت. و گاه در این جهت، یعنی از مصادیق این اکل مال به باطل، آن بود که حاکمان سیاسی رو ارضا کنند، قانع کنند که حاشیه امنی به اینها بدهند و با هم همداستانی کنند، که فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. این روش های غلط باطل تصرف در اموال رو پیشه نگیرید به بهای اون که رشوه به حکام دهید و مایه به حکام دهید و به این شیوه یک همداستانی بین خودتون و آنان ایجاد کنید که شما هم بهره ای از بهره مندی های مادی اونها ببرید و اونها هم به اصطلاح حاشیه امنی برای شما بسازند و با هم همکاری کنید، که نکته عجیبی است که در آیه 188 سوره مبارک خداوند اشاره میکنه. خب اینها یه مصادیقی بود از اینکه روشهایی بود که قرآن میگوید ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. و نتیجه این کار چی میشه؟ یعنی مسلمانان در میان یهودیان و مسیحیان بعض از عالمانشون چنین رفتار کردند و یصدون عن سبیل الله، و اینها صد میکردن، صد با صد به معنای منع و پیشگیری جدی است، و اینها پیشگیری میکردن به این شیوه از سبیل الهی و راه خدا، یعنی خود عمل و رفتار این چنینی این جماعت موجب میشد که دیگران رغبتی به دین خدا نداشته باشند. و راه اصیل دین الهی گویا بر مردمان بسته است و انسان هم به کجراه و بیراه میل می کنند. خب این آفتیست که خداوند در قالب ان کثیر من الاحبار و رهبان بازگو می کند. اما در این حال زنگ خطر این در گوش جامعه اسلامی هم در طول زمان به صدا در می آید و یه هشداریست برای مسلمانان. بدون پروا عرض می کنم برای عالمان مسلمان و یا آگاهی بخشی و یا آگاهی دادنیست برای جامعه اسلامی که در چنین دام و بندی گرفتار نیایند. ریشه کار چیست عزیزان؟ همان گونه که ابتدا عرض کردم، هنگامی که نفسی تربیت نشد، اون تهذیب لازم نشد، بعد انسان فتنه به دنیا میشه. فلا یغرنکم حیات دنیا، این حیات دنیا میاد و غرور خودش رو در وجود انسان قرار میده. به این خطر بزرگی است. بگذارید از سخن امیرالمؤمنین استفاده کنم، باز هم نهج البلاغه. چقدر زیبا امام این جمله رو بازگو میکنن. اون جمله‌ای که در مورد عالم و جاهل گفتم حکمت 108 نهج البلاغه بود، نه خطبه 32. خطبه 32 اینه که عرض میکنم، اون حکمت یا 107 یا 108 که ورب عالم قد قتله جهله، جهل عالم و جاهل ممکنه به اصطلاح یه حالت پارادوکسیکالی باشه. بله همینطوره، هنگامی که علم منجر به عمل نشود، نام این علم علم نیست، جهل. هنگامی که عالم با مقتضای عقلش عمل نکند، نام علم او جهل است. یعنی گاه جهل مقابل علم، گاه جهل مقابل عقل. عالمی که عاقلانه عمل نمی کند جاهل است، عالمی که با مقتضای علمش عمل نمی کند جاهل است. اون جمله امیرالمومنین خیلی توضیح داره و خیلی بیان دارد. اما این خطبه 32 نهج البلاغه است. امام گله می کند از کسانی که یطلب الدنیا. خوب دقت کنید، خیلی لطیفه برای هممون. از کسانی که یطلب الدنیا، کسانی هستن که طلب میکنن دنیا را، به عمل الاخره، با اعمالی که اخروی است، اما هدفشون از اون کارهای اخروی چیه؟ دنیاست. یه کارهایی انجام میدن که مقتضای این کار جهان آخرت است، این عبادت است، طاعت است، خدمتی است که نتیجه اون مستقیما پاداش اخروی الهی است. اما اینها نه این رو اراده نمی کنن. اون کارها رو انجام میدن اما دنیا رو میخوان. اگر عبادت است، ریایی است، به مقتضای ریا، برای محبوبیت در بین انسان هاست، مطلوبیت و پیش برد اهداف و کارهای خودشون. ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. اصل اینه. امام میفهمد اینا کسانی هستن، جماعتی رو من نقد میکنم، من علی، که اینها طلب میکنن دنیا را به عمل آخرت. و حالی که ای وای، ولا یطلب الاخره، اینا طلب نمیکنن آخرت را به اعمال دنیوی. اصل اینه که انسان با کارهایی که در دنیا میتواند انجام بدهد قیمتی شود که آخرتش رو به دست بیاره و تضمین کند، با این بهای ناچیز اون کالای گران رو به دست بیارد، نه اینکه اون کالای گران قیامت رو با اعمال دنیا معاوضه کند و این رو بدل کند. متاسفانه خیلی جمله امام جمله تکان دهنده است. یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. خب این میشه قصه و روش این کسانی که خداوند سبحان در قرآن بازگو کرد. و این دلبستگی به دنیا خطری است که عالم و جاهل و شیخ و شاب و غنی و فقیر و هیچ جایی نمیشناسد عزیزان، فرقی نمی کند. اگر چنین وابستگی و فتنه‌ای در وجود انسان نشست، در هر جایگاهی که باشد فرو می افتد و سقوط پیدا می کند. این جمله عیسی مریم چه بس تکان دهنده است که دینار و داء الدین، دینار درد دین است، والعالم طبیب الدین. یعنی چی؟ یعنی دینار نماد دنیاست دیگه. دنیاست که اگر انسان ها گرفتار دنیا شدند و فتنه دنیا شدند، بدانید که با دین کنار نمی آیند، نمی توانند. اون جمله تکان دهنده‌ای که بارها از زبان صاحب اربعین امروز مولا ما و مقتدانا حضرت سید الشهدا خدمت عزیزان صلوات الله و سلامه علیه، یه منزل مانده به کربلا، محضر مبارکتون خواندیم و اشاره کردیم که فرمود الناس عبید الدنیا، مردمان اکثریتی جماعتی بسیاری سرسپردگان دنیا هستند. الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علا السنته، گاه دین بازیچه زبان اوناست. یهوتونه ما در رتمایشو، تا زمانی که دین رو میخواهند که دنیای اونها رو پاسخ بده و آبادان کنه. فعضا محسو بالبلاغ لد دیانون، اگر به ابتلاع در دین بکشند دینداران ناچیزند، دنیا رو انتخاب میکنند، دین رو پشت سر میگذارند. بس غم‌انگیز و تکان دهنده است سخن اون روز وجود مبارک حضرت سید الشهدا. عیسی مریم گفت الدینار داء الدین، مراقب باشید دینداران که این دلبستگی به دنیا دینتون برباد ندهد. والعالم طبیب الدین، عالمان ربانی هستند که اینها طبیب دینن، با دین درد و درمان کنن. حالا فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه فاتهمو، اگر دیدید یه طبیبی داره این درد رو به سوی خودش میکشد و خودش مبتلای به این درد شد، دیگه این رو ولش کنید، فتهمو، این رو متهمش کنید، رها کنید این رو. وعلمو انه غیر ناصح غیره، بدونید این طبیب یداو الناس و هو علیل و غیر تقی، یأمر الناس بالتقی، یه بی تقوایی است که مردم رو به تقوا دعوت میکند. طبیب یداو الناس، طبیبی است که میخواد مردم رو درمان کنه، به هوه علیلو، خودش به همون درد مبتلاست. خب این حال روزش معلومه، تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند، جناب سعدی خواهد شد و قصه روشن. به همین خاطر عزیزان ما یه بحثی رو داریم که این خیلی مهمه، بحثی داریم، عنوانی رو در روایات اسلامیمون داریم برای هشدار از این خطری که در عالم مسیحیت و یهودیت پیش آمد. عنوانی داریم اصلا، الاستیکال و به دین، نان خوردن از قبل دین. این که انسان دین رو دکان کند، این که انسان از طریق دین کاسبی کند و دینش باعث رونق دنیای او باشد و با چنین قصد و غرضی به سوی دین بیاید، این در روایات معصومین بسیار به شدت تذکر به اون داده شده است. حتی فراتر از اون علم، البته علمی است که مراد علم الهی است دیگه، طبعا مانند این که من استعکل، وجود اون بارا که امام صادق فرمودن من استعکل به علمهی افتقره، هر کسی که استیکال به علمش میکند به فقر مبتلا میشه. این فقر در جان، فقر در روح، فقر در وجود، تمام ابعاد فقر رو شامل میشه. و این از عناوین مهمی است که فرمودن بعضی از کسان در روایات در یستعکلون بنا، از ما نان میخورند، اینها ما خاندان رو به عنوان دکان میدانند نه پیشوای خودشون، اینها رابطهشون با ما رابطه امام و مأموم نیست، اینها معلصف باب نانخوری اینها ما خاندان هستیم و اینها ارادتی به ما ندارن، مودتی ندارن. این هشدارها رو اون روز هم معصومین علیه السلام دادن، از باب این که در ذهن دوستان گاه یه چیزهایی ممکنه خارخار کند و خطور کند. دقیقه این حدیث هم میخونم که وجه مثبت این کار رو هم ملاحظه بفرمایید. فرمود من استعکل به علمهی افتقره، وجود و مبارکه امام صادق. سوالی که در ذهن شما آمد، حمران ابن اعین، این شاگرد ممتاز مکتب امام صادق، هم تو ذهنش اومد، گفت جوهل تو فداک، آقا قربانت بشم، جانم فدای تو، یبن رسول الله، ان من شیعتک و موالیک، قومی جماعتی از شیعیان شما و موالیان شما هستند که یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، اینها میرن عم میگذارن معارف و علوم شما خاندان رو یاد میگیرن در میان شیعیانتون منتشر میکنن، بعد این شیعیان با وفای شما لا یعدمون علی ذلک منهم البر علی الصلاه و الاکرام، اونها نسبت به اینها احترام میکنن، اکرام میکنن، صله به اینها میدن، هدیه به اینها میدن، آیا مرادتون همین ها هم هستن؟ فقال لیس اولائک بمستأکلین، نه، اینا استیکال به دین نمی کنن، اینا معارف ما رو پخش می کنن، علوم ما رو منتشر می کنن، غایت و هدف اینها دنیا و دنیا زدگی نیست و رابطه اینها با مردم و چه ارتباطشون و چه ارتباط اقتصادی نیست. خطاب رسید یا داوود، لا تجعل بینی و بینک عالمن مفتونن به دنیا، این نکته اینه داوود، بین من و خودت عالمی که مفتون به دنیاست، میبینی دنیا زده است، میبینی نگرشش نگرش مادی است، نگرش دنیاوی به سود جویانه است، چنین کسی رو بین من و خودت قرار مده که لیاقت چنین کاری را نداره. این جان مطلب نسبت به اون جزات هم چه در رابطه با عالمان یهود و نصارا گفت، چه استفاده ما مسلمانان در طول تاریخ از این آیه شریفه قرآن که الان به زنگاه مطلب رو عرض میکنم خدمتون. پس ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، و اینها باز میدارند از راه خدا با این شیوه عمل و این شیوه. حالا دقت بفرمایید، والذین، واو اومد بعد الذین، والذین یکنزون الذهب والفضه، آنهایی که و آنهایی که کنز میکنن، یکنزون فعله اما ریشش از ماده چی میاد؟ از ماده کنز میاد. کنز از الفاظ دخیل کلام عرب است، یعنی از ویژگی های سخن عرب اینه که گاه واژه‌ای رو از زبان دیگری میگیرن تعریبش میکنن، عربیش میکنن به کار میبرن. در کلام عرب کفش وجود ندارد، واژه کفش رو گرفتن قبشش کردن. در کلام عرب گچ نبود، اصلا در فرهنگ عربی گچ وجود نداشت، گچ رو از ایرانی ها گرفتند، بعد اسم خواستن براش بگذارن، گاف ندارن، چه ندارن، تبدیلش کردن به جس، چون جس یعنی اون گچ، جساس یعنی گچکار. و صدها واژه دیگه از زبانهای مختلف، به این هنر زبان عربی است که تعریب میکنه این واژگان دخیل رو استفاده میکنه. هنگامی که دفینه ای، دفینه هنگامی که شای ارزشمندی رو زیر زمین نهان میکردند، اسمون رو چه میگذاشتند؟ گنج. در کلام عرب واژه گنج رو گرفتند، در لغت عرب گاف که وجود نداشت تبدیل شد، تعریب شد، شد کنز، ازش فعل ساختن، شد یکنزون از ذهب و الفضه. والذین یکنزون از ذهب و الفضه، اونهایی که کنز میکنند، فعل فعل مضارعه هم هست، باز چیه؟ یه نکته پایداری رو، دائمی رو داره خداوند مطرح میکنه، نه نکته تاریخی رو. اونهایی که یکنزون از ذهب و الفضه، ذهب یعنی طلا، نقره فضه، یکنزون از ذهب و الفضه. طلا و نقره نماد چیست؟ نماد ثروت و سرمایه، نماد دنیا، نماد ثروت و سرمایه. و جالب این که در لغت عرب به طلا ذهب میگویند، به فضه فضه میگویند. شاید این نامگذاری به تعبیر بعضی از لغویون خیلی مناسبت زیبایی دارد. و سمیه و نامیده میشود طلا ذهب، لذهابهی سریعا، چون خیلی وفای به کسی نمی کند، از ماده ذهب زود می رود، از کف می رود. و سمی الفضه، و فضه رو فضه می گن لتفززهی سریعا، چون فض می شه زود، زود پراکنده می شه، باقی نمی ماند بر کسی طلا و نقره، اینها دوامی بر صاحبانش نمی آورند، یا صاحبان می گذارند و می روند، یا قبل از اونها اموالشون می رود. به هر حال ماجرا جدایی و رفتن است، چاره جز این نیست به مزاج دنیا. اونها که یک نزون از ذهب و الفضه، کنز میکنن طلا و نقره را، و لا ينفقونها، خیلی زیباست. ببینید کلمه ولا ينفقونها دقیقاً ضد کنز رو خداوند به کار برد، و انفاق نمیکنند آن را. واژه ينفقونها از ماده انفاق میاد، انفاق از ماده نفق میاد، نفق یعنی جریان دادن و هزینه کردن، نقطه مقابل کنز، کنز یعنی دپو کردن، ذخیره کردن، راکت کردن، انفاق یعنی به جریان درآوردن و هزینه کردن. اساساً انفاق رو که انفاق میگیم به معنای هزینه کردن و جریان سرمایه و پوله. حالا وقتی در راه خدا شد میشه انفاق فی سبیل الله. توجه فرمودید؟ فرمود اونها که سرمایه ها رو کنز میکنن، یعنی راکت میکنن اینها رو، انباش میکنن اینها رو، میگذارن در سپرده های ثابت، هیچ کاری با اون انجام نمیدن، هیچ انفاقی نمیکنن، یعنی هیچ حرکتی ایجاد نمیکنن، جریان اقتصادی راه نمیندازن. ولا ينفقونها، اما فی سبیل الله، الان بحث سبیل خداست. ولا ينفقونها فی سبیل الله، در راهی که خدا میپسندد. فی سبیل الله یعنی راهی که خدا میخواهد، راهی که رضای الهی در اوست. ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، پیامبر بشارت بده اینها رو به عذاب علیم، عذابی دردناک و سخت. حالا توضیح میده این عذاب رو خدا، الان میگم الان همین امشب که تمام کنم این بحث رو خدمت دوستان عزیز، اما دقت بفرم چرا بشارتشون بده، این همون تحکم یا استهزایی که عرض کردیم، یعنی فبشرهم، این همون حالتیست که عرض به خدمتون باشه تا عرض حساب درسم، این همون حالت رو داره، به اصطلاح میگن استعمال مجازی تحکمی است. فبشرهم بعذاب علیم. رو این حرف واو تاریخ نکته ها دارد، عجیبه، ببینید عزیزان، عجیبه واقعا. در المنصور، آخوند ملا جلال سیوطی، این عالم توانمند اهل سنت، در تفسیر در المنصور که سنگین ترین و طولانی ترین تفسیر روایی اهل سنته، جامع ترین تفسیر روایی اهل سنت، نقل میکنند که هنگام نوشتن این آیه شریفه یا قرائت اون، عثمان ابن عفان واو و الذین یکنزون الذهب و الفضه رو انداخت، خواند ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الذهب والفضه. ابی بن کعب که از 40 مردی بود که کاتبان بعد در محضر پیامبر بودند و نویسندگان قرآن، شمشیر رو کشید، گفت قیام به پا میکنم، برگردانید، واو در کلام الهی است، حق اسقاط واو رو خلیفه نداری. چه اتفاقی میفتد اگر این واو میفتد؟ البته حالا دیگران هم بودن غیر ابی بن کعب، حافظان قرآن همه حفظ کرده بودن، همه ثبت کرده بودن، اما شاید این جریانی یه مشکلی ایجاد میشد. چی بود این فرقش که باشه یا نباشه؟ این واو اگر نمی بود، الذین یکنزون الذهب والفضه میشدن کی؟ همون احبار و رهبان. اون احبار و رهبان، اون عالمان یهودی و مسیحی که عرض به خدمتون مال مردم میخوردن، اینا همونان که کنز میکنن مال رو. اما وقتی واو میومد میشه واو استیناف، دیگه شامل یهود و نصارا تنها نمیشود، بلکه شامل من مسلمان هم میشود. شاید بعضی‌ها خوششون نمی‌اومد که اینها یه شامل حالشون باشد، شاید با پاری از شیوه‌ها و روش‌های مالداری اونها هماهنگ نبود، کما اینکه نمونه دیگری این رو داریم. عین این در شام پیش اومد، به اتفاق بین اون بزرگ مردی که نام او رو به جاودانگی و با تمام بزرگی می‌شناسید، با صاحب کاخ سبز و معاویه پیش آمد، ابوذر صحابی توانمند پیامبر و این بزرگ مرد الهی. چنین مشکلی بین او و معاویه پیش آمد که اصلا علت به اصطلاح برون راندن و بازگرداندن او به مدینه شد و تبعید اون برگرداندنش و بعد به دنبال اون به ربزه در تنهایی و غربت ابوذر تنها جان دادن. هنگامی که بر معاویه فریاد کرد چرا واو رو در نظر ندارید، این واو یعنی وقتی که خوانده شد و معاویه از کعب الاحبار یهودی استفسار کرد که آیا به نظر تو این واو در قرآن هست و بعد صرفا شامل حال یهودیان می شود یا نه؟ اونجا ابوذر براشفت وقتی جواب رو شنید و اون عصای دستی خودش رو با اون حالت خاص عصبیت و دفاع از قرآن پرتاب کرد و با اونگاه گفت والله که چنین آیه شریف نازل شده است و قطعاً والذین یکنزون الذهب والفضه، ماوی هم شامل من میشه، هم شامل تو میشه، هم شامل اون احبار و رهبان میشه و خداوند یکسان برای همه ما میگوید. ماوی خطاب کرد به خلیفه، به عثمان ابن عفان، که آقای مرد رو بردار، این شام رو به هم ریخته است، نمیتوانم من با این بسر کنم. ابوذر رو برگرداندن، منازعه و مناظره جدی با خلیفه داشت و نتیجه هم تبعید او و برون کردن او، راندن او از مدینه در ربزه و در تنهایی و غربت به رضوان الهی پیوستن. خاطرات عجیبی از این واو هست. پس مشخصه والذین یکنزون الذهب والفضه یعنی و کسانی که، این و کسانی که هم شامل اون گروه شد هم شامل ما شد، اونها که یکنزون الذهب والفضه، خوب دقت کنید عزیزان، کنز میکنند، ذخیره میکنند، سپرده میکنند سرمایه هاشون رو، طلا و نقره را، یعنی سرمایه هاشون رو. ولا ينفقونها في سبيل الله، به اینها رو هزینه نمی کنن در راههایی که خدا می خواهد، سبیل الهی است. فبشرهم بعذاب علیم، اینها رو بشارت بده به عذاب علیم. آیا این آیه شریفه چی مطرح می کند؟ یعنی در این آیه شریفه چون این پیامی می آید که ما یه تعدیل سرمایه و ثروت داریم در قرآن، یعنی تا یه حدی میشه مال داشت، بیش از اون نمیشه اگر کسی هم باشت کند. فبشرهم به عذاب علیم، بود این رو تعدیلش کرد، اگر دو خانه بود بعد یکی رو باید مصادره کنیم، اگر اینقدر بود سهام این کارخانه به این سرمایه دار، این زالو صفت، باید مالش رو بگیریم مصادره کنیم این مال رو. آیا سریع‌تر از میکنم، آیا در منطقه اسلام ما اساساً به طور کلی انباشت سرمایه نداریم؟ یعنی کسی نمیتونه صاحب سرمایه باشه؟ به بیان دیگر ما خط قرمز ثروت در اسلام و قرآن داریم یا نه؟ از این آیه چنین چیزی استفاده میشه؟ خیر، چنین چیزی استفاده نمیشود. صراحتاً آیه داره میگه کسانی که چنین میکنن و انفاق نمیکنن، فبشرهم به عذاب علیم. عذاب علیم در جایی است که چی باشه؟ واجبی و تکلیفی از تکالیف الهی رو انسان زیر پا میگذارد، اسقاط میکند و از میان برمیدارد. یعنی مقابله با واجبات الهی میکند. پس این انفاقی که در اینجا مطرح میشه چه انفاقیه؟ انفاق واجب. اونهایی که اموالشون رو، سرمایه های خودشون رو ذخیره میکنن، به حدی میرسه که ذخیره میشه و بعد واجب مالی خودشون رو انجام نمیدهند آمدن عالمن، قطعا اینها مستوجب عقوبت الهی هستند به ترک وظائفی که نتیجه اون هم دامن خودشون رو میگیرند هم دامن خلق رو، یعنی در قبال حقوق خدا و خلق کوتاهی کردن، به لحاظ اقتصادی باید پاسخ داده بشن. بلا ما از این آیه شریفه، چون یه نگرش مارکسیستی یه وقتایی بوده است که این حرفا از دلش در می اومد، اینو همینجا عرض میکنم خدمت دوستان. و عباد الرحمن، عباد الرحمن و بندگان شایسته خدا کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا. عباد الرحمن وقتی مال دارند انفاق میکنن، نه اونچنان انفاق میکنن که از حد فراتر برود، نه خست میکنن، یه حد وسطی رو، یعنی بخشی از اموالشون رو قرآن میگه اینها چکار میکنن؟ نگه میدارن، بخشش رو انفاق میکنن. یا خدا به پیامبر میگوید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، پیامبر نه دستتو به گردنت ببند و نه دستتو اونچنان باز کن، یعنی بخشی از مالتو بر خود نگه دار، یعنی مجوز نگاه داشتن بخشی از مال رو خدا به عباد الرحمن میدهد و به پیامبر میدهد و بازگو میکند. پس قصه روشنه، آنچه خدای سبحان در اینجا مطرح میکند کنز کردن، گنج کردن، حالا میخونم روایات رو خدمت دوستان، ذخیره کردن است که از حقوق خدا و خلق انسان میزنند، از حقوق خدا و خلق میزنند. بالاخره امر مسلمی است عزیزان که خدا در مال ما برای خودش و برای بندگانش حق قرار داده اگر صاحب مال شدیم. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى، بدونید هر مالی که مغتنم شدید و بهره مند از اون شدید و دارای اون شدید با شرایط و ویژگی های خودش، آیه 41 سوره انفال رو همینجا خدمت دوستان در رمضان توضیح دادیم و مطرح کردیم در ماه رمضان پیشین، بدونید یک پنجم اون از آن خداست، از آن رسول و ذی‌القربا. لله، لام لام چیه؟ مالکیت، مال خداست، دست شما امانت است، یا میدید یا خیانت میکنید در امانت خدا، در امانت رسول، در امانت ذی‌القربا. پس از آن خداست. و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، بندگان مؤمن و شایسته خدا کسانی هستند که در مالشون قبول دارن یه حق معلومی است برای سائل و محروم، برای طبقات آسیب پذیر و اقشار آسیب پذیر جامعه. یعنی خدا در مال همه مالداران مسلمان با اونها که چیزی دارند و مالی دارند یه حقوقی برای خودش و یه حقوقی برای خلق قرار داده که این همشن واجبات مالی. اگر انسان ها پرداختن وظایفشون رو انجام دادن، نپرداختن میشه فبشرهم بعذاب علیم. اینه، یعنی مراد از عدم انفاق، انفاق واجب عزیزان، نه انفاقات مستحب. چرا؟ چون ما انفاقات واجب با مستحب جداست در قرآن. انفاقات واجب مانند همین حقوق واجبی که عرض کردم، زکات، خمس، نفقه عیال و خانواده است، نفقه همسر و فرزنده، این ها از واجبات از این های زندگی زلمانند و خمس و زکاته. این ها افسد و دنانیر دینار و ینفقه رجل علی عیاله، بهترین انفاق ها، انفاق و هزینه ایست که انسان برای زن زندگیش انجام میده. این ها رو خدا به عنوان واجبات از ما میپذیرد و قبول میکند. لذا در فقه هم میگید نفقه واجب، نفقه خوراک، پوشاک، سکنا، اینها رو تعبیر به نفقه واجب میکنیم از اینها. بعد از اینها که میگذرد، حالا در کنار اینها هزینه زندگی والدین، پدر و مادر اگر فقیر باشند و فرزند غنی باشد، اینم جز واجبات این چه نیست، از همین نفقه هاست. بقیه اینها نه مستحبات، ممکن انسان نظری بکند، ممکن انسان خیلی بخواد بده. همین صدقاتی که میفرمایید اینها نفقات، انفاقاته، اما انفاقات مستحب است. اگر کسی در عمرش صدقه نده و انفاق مستحب نکنه به جهنم نمی رود، اون خیرش رو از دست میده، فایدهش رو از دست میده. اما فبشرهم بعذاب علیم، مال کجاست؟ مال اون انفاقات واجب. فبشرهم بعذاب علیم. حالا یکی دو نکته موند. یوم یحما علیها فی نار جهنم، بعد در عالم قیامت. خیلی سنگینی سنگینی شد بفهمیم چرا. یوم یحما علیها فی نار جهنم، این در عالمی خواهد بود این عذاب که این طلا و نقره داغ میشن. نمیگن نقره داغش کردن، داغ میشن، بعد کوبیده میشه به پیشانی اینها، به پهلوی اینها، به پشت اینها، بعد میگن هازا ما کنستم لانفسکم، این همون اعمال خودتونه، همون سرمایه های خودتونه. من مایل بودم که آیه 35 رو هم امشب تکمیل این آیه بگم، اما نه، به دلیل اینکه یه بحث بسیار مهمی در این آیه وجود داره و اون هم اینه که جهنم نیست عزیزان مگر همین طلا و نقره های داغ شده که ما کنزش کردیم در دنیا. جهنم نیست مگر همین دروغ های صبح تا شب ما. جهنم نیست مگر همین مشت های کوبیده بر سر مظلوم ما. جهنم نیست مگر این بی اختیاری در اعمال و رفتار ما، بی تقوایی ما، فجور ما و غیره و غیره. هازا ما کنستم لانفسکم، این جهنم شماست، نه اون تصوری که از جهنم داریم و قاعده تجسم عمل، که انشاءالله فردا شب این بحث رو خدمت دوستان که بسیار بحث اعتقادی جدی و سازنده است، با مختصر توضیحاتی که از قبل باقی مان در این آیه 34 انشاءالله منظر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق فهم بهتر آیاتش رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. یه صلوات اینات بفرماید. بزرگ مردی است از تبار بزرگان که اهل قلم است، اهل کلام است، اهل علم است و زمانی هم در زندگی اهل شمشیر. یعنی یه وقتی در زمان مختار ثقفی شمشیر کشید. یه چنین مردی است از تبار بزرگان، عطیت ابن سعد عوفی. پدرش آمد به نزد امیرالمومنین گفت خداوند به من فرزندی داده است، یا ابو الحسن چه بنامم؟ شما نامگذاری کنید. فرمودن هازا عطیت الله، این عطیه خدا به توست. گفت پس فرق گرفتم، اسمش رو عطیه میگذارم، اسمش رو عطیه گذاشت. محدث از سلسله رجال حدیث فدک، خطبه فدکی حضرت زهراست، مرد بزرگی است، همین مقدار لیاقت این رو دارد که در معیت جابر ابن عبدالله انصاری قدم به قدم به عنوان اولین زائران اربعین حسینی در طول تاریخ نامش با جابر ماندگار میشه. اون بزرگ مرد در کنار صحابی توانمند نبی مکرم جابر ابن عبدالله انصاری با تمام مفاقدی که در تاریخ این بزرگوار داره. خب من خدمتون میخونم الان این سلام جابر رو میخوام بخونم، چون میدونید در زیارت اربعین ما دو زیارت داریم، یکی همون زیارتی که خوندید و از سلام عرض به خدمتون میخونید، یکی به یک القاب رو سلام میدید و بعد اون فقراتی که گاهی بعضی از سالها خدمت عزیزان گفتیم عجیبه و من هنوز و بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت از زلاله. خدا چه کرد حسین، چگونه خون داد تا بندگان تو را از جهالت برون آورد. تا پایان زیارت معروف اربعین که مشهور اینه که آقایون همیشه این روایت رو میخونن و درست هم هست که علائم المؤمن خمس یکی از نشانه های شیعه واقعی پایبندی به زیارت اربعین است. اون یکی. اما یه زیارت اربعین داریم که جابر خوند، که اون سلام های کوتاهی است الان خدمتتون میخونم و عجیبه. بگذارید این جمله رو بگم معظمتون، اما قبلش همین نکته رو بگیم و دعا کنیم. بالاخره معتقدم بنده عزیزان واقعا اون چه که شما الان یه شب و روزها شاهد بودید و هستید، من امروز شنیدم، یعنی گزارشگر صدا سیمای ایران از کربلا گزارش میداد، گفت استاندار کربلا گفته است که 30 میلیون ورودی استان کربلا است. من خودم شنیدم خبر رو، 30 میلیون ورودی، سال گذشته 25 میلیون بود. حالا بگید کمش کنید زیادش کنید، کافی همین آمار، بالاخره آمار رسمی خود دولت عراق است که باید یه مسئولند و آمار بده. ببینید من به شما عرض میکنم یه چیز متفاوتی رو میخوام بگم قبل از اینکه این رو بخونم. میگم امام حسین چه کردن؟ به کجا رسید؟ بله واقعا بعد از 1300 و قریب 80 سال از عاشورا گذشته است، از اربعین اول گذشته، حالا این کار امام حسین است. با هیچ منطقی، با هیچ استدلالی، با هیچ برهانی، با هیچ چی جور در نمیاد. اصلا هیچ نمیتونید شما این 100 کشور بیان اینطور قریب 100 کشور رو و این ملیت های مختلف و این دل ها و این زبان ها از برترین شخصیت های علمی دنیا با من تماس داشتن که الان هم اونجا خارجی عرض میکنم، داخلی و همه یه طبقات اجتماع، یعنی یه طیفی که نمیشه براش هیچ حساب کتابی کرد، با هیچ معیار و چتکه ای جور در نمیآید. من میخوام چیز دیگه بهتون بگم عزیزان قبل از اینکه این رو بخونم. ببینید این کار سید و شهدا نیست، کار امام حسین تموم شد. حضرت سید و شهدا آن روز که دین خدا را تنها دید، بدون یاور دید، نصرت دین خدا رو پیشه خودش کرد به تمام قیمت و بهایی که داد. یعنی وقتی دید رفته است دین خدا، آب رو به جوب برگرداند به قیمتی که تا اون روز کسی برای دین خدا این قیمت رو پرداخت نکرده بود. هیچ نبیی، وصیی، ولیی این قیمت رو پرداخت نکرده بود که در یه نصف روز سر خودش به 18 نفر از خاندانش بالای نیزه بره. اولین سرانی که این گونه بر نیزه سرفرازی کردن سر حسین ابن علی و 18 خاندان اوست در روز عاشورا در طول تاریخ ادیان الهی. این کار حسین ابن علی تموم شد، یعنی عاشورا به پایان رسید، حسین ابن علی کارش رو تموم کرد. من میخوام بگم به شما بعد از آن کار کی شروع شد؟ کار خدا شروع شد برای حسین ابن علی. حسین ابن علی کارش رو انجام داد برای خدا. آنچه شما امروز شاهد اون هستید، فردا میبینید در کربلا که مصادفه با اربعین فردا، جمعه فردا در کربلا اربعین است، این کار خداست عزیزان با حسین ابن علی. یعنی خدا هنرنمایی میکند با بنده خودش که تو زیارت هر بین اکرمتهو به شهاده و حبوتهو به سعاده. یعنی این دیگه کار خداست و اگر کار خداست هیچ حساب بشری نداره که این گونه دلها رو بکشد و این تحول رو. و واقعا بزرگترین حجت موجه رو برای بشریت به اتمام برسانه. هیچ حرکتی چنینی از آغاز خلقت تا انتهای آفرینش نبوده و به نظر من نخواهد بود. و این همه هنرنمایی خدا نسبت به این بندهش کافیست برای این که نشان بده کسی که با خدا چنین کند خدا با او چمین کند. همش جزش اعجاز الهیست، توحیده. اون چرا که شما دارید میدید میبینید توحید رو دارید میبینید، انعکاس توحید رو. یعنی کسی که میگه لبیک یا الله، لبیک اللهم لبیک، خدا به او چنین لبیک میگوید و بعد نتیجه آن میشه که دلها همه به سوی او کشیده شود و همه هم بگویند لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. این انعکاس اون چنین میشه در دلهای بشریت و جان انسانها. قصه زیاد است، من سریع بگم این قسمت رو، عرضم رو خدمت دوستان. اومدن گفت کنار فرات رسید و غسل کرد و دو جامه مانند احرامیان به تن کرد، آهسته قدم قدم برداشت، ذکر خدا میگفت و زمانی است که جابر نابیناست گفت دست من رو بگیر بر قبر حسین بگذار، من قبر دست جابر رو بر روی قبر سید الشهدا نهادم. تا که دست رو قبر گذاشتم هیچی نگفته بود، بیهوش شد. آب آوردم به صورت جابر زدم، به هوش آمد. وقتی به هوش آمد همونطور که دستش رو قبر سید الشهدا بود سه مرتبه گفت یا حسین، یا حسین، یا حسین. بعد خود جابر گفت حبیبون لا یجیب و حبیبه، من از جلد 98 بهار میخونم، بهار میخونم، حبیبون لا یجیب و حبیبه، دوست پاسخ دوست را نمیدهد حبیب لا یجیب و حبیبه ثم قال و انا لک بالجواب آری حق داری حسین جان که جواب من رو ندهی و قد شهتت اوداج و کلا اثباجک و فرق بین بدنک برأسک چون رگه های گردن تو رو بریدن بنی امیه و بین سر و بدن تو جدایی افکندند بعد شروع کرد و اشهد انک ابن النبیین شهادت میدم تو فرزند پیامبرانی و ابن سید المؤمنین فرزند آقای مؤمنانی و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدى تو فرزند قسم خورده با تقوا و وساره هدایتی و تو خامس و اصحاب الکسا و ابن سید ابن غبا و ابن فاطمه سیدت النساء مالک لا تکون هازا و قد غزت که کف و سید المرسلین چرا چنین نباشی با این مقامات و آن که از دست پیامبر خورده ای و نوشیده ای و ربیت فی هجر المتقین در دامن اهل تقوا تربیت شدی و رزقت من صدی الایمان از پستان ایمان خورده ای و فتمت بالاسلام با اسلام از شیر گرفته شده ای و تبت حیان و تبت میتن پاکیزه زندگی کردی و پاکیزه رفتی. این جمله آخرش هم بخونم حیف نخونم این تمام متنش. بعد میگه غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبه لفراقه، شما که حالت معلوم حسین جان، اما این دلهای ما بیقراره توست، این دلهای ما سر بریده تو رو که میبینه بر فراز نیست تب و تاب می کند. ولا شاکتن فل خیرت لک، شما که خیرت کامل است. و علیک سلام الله و رضوان، و سلام خدا و رضوان تو بر تو باد. و اشهد انک مزیت علی ما مزا علیه اکوک یحیی بن زکریا، آنگونه رفتی که یحیی زکریا رفت. بعد روشم اطراف قبور اطراف کرد، به یاران سید و شهدا سلام داد، به اونها درود فرستاد، بعد گفت به خدایی که پیامبر رو مبعوث کرده است من هم الان با شما شریک شدم در اون چه که شما انجام دادید. عطیه رو کرد گفت جابر، اینها خون دادن، جان دادن، چنین کردن، تو به چه جرعتی میگی ما با اینها شریک شدیم در این کار؟ گفت به خدا سوگند از حبیبم رسول خدا شنیدم که گفت من احب قوما حشر معهم، هر کسی که قومی رو و جماعتی و پیشوایی و گروهی رو دوست داشته باشد با اونها محشور میشه. و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، و هر کسی عمل جماعتی رو دوست داشته باشد با اعمال اونها شریک است. یا ابا عبدالله، قرآن رو شاهد میگیریم که نحن نحبک، ما تو رو دوست میداریم، فرزندان تو رو دوست میداریم، اصحاب تو رو دوست میداریم. یا رسول الله شما شاهد باش در محضر قرآن که ما حسین تو دوست میداریم و اصحاب او را و یاران او را و خاندان او را دوست میداریم، و امید که بتوانیم تبعیت از سیره اونها در سراسر زندگی نیز داشته باشیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به دم المظلوم القریب العطشان و به دماء شهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لاساتیننا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز حوائجنا، و احفظ علماءنا، سیما قائدنا، و اجعل عواقب امورنا خیرا، و اجعل اللهم فی فرج مولانا المهدی.